ببین حسین شلب داره با وفا دارد همه بگیم حسین.
صدای آیین‌ها و هنرها. درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان محترم سلام عرض میکنیم و 83 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنیم. مثل همیشه سخن رو با غزلی از دیوان شمس زینت میبخشیم. غزل شماره 2 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیعی. ای طایران قدس را عشقت فزود بالها، در حلقه سودای تو روحانیان را حالها، در لا احب الافلین پاکیز صورتها یقین، در دیده های غیب بین هر دم ز تو تمثالها، افلاک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون، ماهت نخوانم ای فزون از ماه‌ها و سال‌ها، آن کو تو باشی بال او ای رفعت و اجلال او، آن کو چنین شد حال او بر روی دارد خال‌ها، گیرم که خارم خار بد خار از پی گل می‌زهد، صراف زر هم می نهد جو بر سر مثقال ها، فکری بودست افعال ها، خاکی بودست این مال ها، قالی بودست این حال ها، حالی بودست این قال ها، آغاز عالم قلقله، پایان عالم زلزله، عشقی و شکری با گله، آرام با زلزال ها، از رحمت للعالمین اقبال درویشان ببین، چون مه منور خرقه ها، چون گل معطر شال ها، عشق امر کل ما رقعه، او قلزم و ما جرعه، او صد دلیل آورده و ما کرده استدلال ها، از عشق گردون مؤتلف، بی عشق اختر منخسف، از عشق گشته دال الف، بی عشق الف چون دال ها، آب حیات آمد سخن کاید ز علم ملدون، جان را از او خالی مکن،
تا بردهد اعمالها، بر اهل معنی شد سخن اجمالها تفصیلها، بل اهل صورت شد سخن تفصیلها اجمالها. گر شعرها گفتند پر، پر به بود دریاز در، که از ذوق شعر آخر شتر خوش می کشد ترحالها. این غزل به سراغ مثنوی میریم. در داستان پیر چنگی بودیم. در این داستان است که مولانا این بیت معروف رو می آورد که پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. ما ابیات بعد از این بیت رو خواندیم، گفتیم که مولانا میگوید که این پای چوبین مثل اساست و اگر کوران میتونن با عصا راه برن، علتش این است که یه بیناهایی هستند که اون بیناها راه رو گشودن برای نابیناها و راهنمایی کردند نابیناها رو، و اگر اون بیناها نبودند این عصا فایده ای نداشت. یک بحثی هم میکنه که در واقع فرعیه و در ضمن این بحثه که میگوید عصا برای راه رفتن و راهنمایی خواستنه، اما اگر کورها عصا رو شمشیر بکنن و دست بگیرن به جان هم بیفتن بخوان تو سر کله هم بزنن، این عصا رو باید در دستشون گرفت. میگوید چون عصا شد آلت جنگ و نفیر، آن عصا را خرد بشکن ای ضریر. ضریر یعنی نابینا. عصا وقتی آلت جنگ شد، این از وظیفه اصلی خودش خارج شده و به درد نمیخوره. باز استدلال میکنه که دامن او گیر کو دادت عصا، برو سراغ اون کسی که این عصا رو به دست تو داده، سراغ او برو. و در اینجا میره سراغ معجزه. معجزه موسی و احمد را نگر، چون عصا شد مار و استن با خبر. همونطور که عصا در دست حضرت موسی مار میشه، ستون بیجان درخت، تنه درخت وقتی پیغمبر ازش فاصله میگیره، از فراق پیغمبر به ناله و شکوه در میاد، تو به این واقعیات، به این حقایق توجه کن و اینها فرا می خوانند مردم رو به سمت دین. و این معجزات مثل مار شدن عصا یا به زبان آمدن تنه درخت، این معجزات معقول نیستند، نامعقولند. نامعقول اینجا به معنای منفی نیست، یعنی غیر عقلانی هن. یعنی با عقل ظاهری جور در نمیان، ولی اینا مهمن. میگه گرنه نامعقول بودی این مزه، کی بودی حاجت به چندین معجزه. هرچه معقول است عقلش میخورد، بی بیان معجزه بی جر و مد، این طریق بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. میگوید که چون این دریچه هایی که انبیا باز میکنن با عقل معمولی جور در نمیاد، احتیاج به معجزه وجود داره. امور معقول با عقل جور در میاد. این که میگه هرچه معقول است عقلش میخورد، یعنی در خور عقله، تناسب داره با عقل، احتیاجی هم به معجزه نیست. بی بیان معجزه بی جرمد، بدون فراز و فرود، طبیعیه. اما این شیوهی که یک پیغمبری میاد و یک عصای رو میندازه و اون اژدها میشه، یا حضرت عیسی میاد مرده رو زنده میکنه، یا در پیغمبر ما سنگریزه به سخن در میاد، یا استون ستون حنانه پیدا میشه، این طریق بکریه. این طریق بکر نامعقول بین، در دل هر مقبلی مقبول بین. بعد یک تعریض‌ها و تعرضایی میکنه به کسانی که این چیزها رو قبول ندارن و سرشون رو زیر برف کردن، نمیبینن. در این حال از ترس مردم انکارم نمیکنن، ظاهرن دم از ایمان میزنن، ولی باطنن این چیزها رو قبول ندارن. اینا رو محکوم میکنه و میگه فلسفی را زهره نی تا دم زند، دم زند دین حقش برهم زند. اینا رو میگه فلسفی، فیلسوفن اینا. اینا جرأت نمی کنن که اون انکار باطنی خودشون رو به زبان بیارن، اگر به زبان بیارن رسوا میشن. این یک مروری در واقع به ابیات از بیت 2128 تا 2153 که ما نوبت گذشته هم به تفصیل در این باب صحبت کرده بودیم. بنده عرض کردم که ما بر میگردیم به این بحث، یک قدری راجع به جایگاه عقل صحبت میکنیم، از اون جهت که این بیت پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، این بیت معروفیه و تقریبا در بسیاری از مباحث مربوط به عقل این بیت مطرح میشه، از بیت‌های مولوی است که خیلی رواج پیدا کرده. یک تأملی بکنیم در باب عقل. اولا اشاره کنیم به این که این نقد عقل و نقادی و انتقاد از عقل یک بحث دیرینه است، یه بحث گسترده است و مربوط به یک گروه هم نیست. حالا مولوی در مقام یک عارف اینجا عقل رو نقد میکنه، ولی غیر از عرفا، فقها هم ممکن بوده که عقل رو نقد کنن، متدینین، متشرعین، اینا هم انتقاد دارن به فیلسوفا و به اونایی که در واقع عقل مدار و عقل محور اندیششون. اونا از یه جهت، اینا از یک جهت. کسای دیگه مثلا اهل حس، اونایی که اصلا معتقدن عقل اصالت نداره و اصالت با حس در معرفت، اونا هم نقادی عقل رو میکنن که اینا بیشتر در اروپا بوده. ولی در سمت خودمون هم فقها منتقد عقل بودن، هم عرفا، و بحث‌های زیادی هم در کار آمده، این که مثلا عقل کافی نیست و باید به سراغ دل رفت، که گواهی دل اصله نه گواهی عقل. یه عده اینجور بحث کردن، یه عده عقل رو با عشق مقایسه کردن که اونی که نجات دهنده است عشقه نه عقل. مثلا حافظ میگه که ما را ز منع عقل مترسان و می بیار، کین شحنه در ولایت ما هیچ کاره نیست. می اینجا همون رابطه داره با عشق، با دل. عقل رو در واقع سلطان معزول میدونن در قلم رو به عشق، دست عقل رو از عشق کوتاه میدونن. عقل و دل و عقل و عشق از یه مقول است. یک بحث اینه، یه بحث بحث عقل و شرعه که آیا عقل باید درباره شرع قضاوت بکنه یا فیلسوف باید تسلیم شرع باشه. اینم یه نوع باز تقابله، یه نوع بحثه. یه بحثم عقل و وحیه که جایگاه عقل در برابر وحی کجاست. یک بحثم بحث عقل و مکاشفه و شهوده که عرفا میگن باید با تهذیب نفس، با پاکی درون شما کاری بکنید که خورشید حقیقت بر آینه دل شما بتابه. خورشید حقیقت رو اونچنان ببینید که گویی خورشید عالمتاب رو با چشم خودتون مشاهده میکنید. این راه رو برید، نه اینکه هی بخواید به مدد استدلال و الفاظ هی پله 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 بخواید برید جلو. برید و حقیقت رو آشکارا ببینید. به هر حال از زوایای مختلف گروه‌های مختلف درباره عقل بحث کردند و جالب توجه اینه که در تمام این مباحث هم باز عقلانی بحث کردند، یعنی استدلال کردند. یعنی هر کی اومده خواسته حد عقلم معین بکنه، سخن گفته و سعی کرده که معقول حرف بزنه، استدلال بکنه. مثل همین شعر مولانا استدلال میکنه دیگه، میگه پای استدلالیان چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود. این الان یه قیاسه کاملا، یعنی هر پای چوبینی بی تمکینه، پای استدلالیانم یک نوع پای چوبینه، پس اینم بی تمکینه. این خودش استدلاله. اون دیگران هم که همه نقد میکنن منطقی بحث میکنن، یعنی عقل چیزی نیست که انسان بتونه ازش فرار بکنه. اون کسی هم که میخواد حد عقل رو معین بکنه یا عقل رو نفی بکنه، اونم باز استدلال عقلانی میکنه. اینم حالا یادمون باشه. ولی نکته مهم این است که مولانا در این بحث مخاطبش کیه، یعنی چه کسی رو در مقابل خودش فرض کرده و این شعرها رو خطاب به او گفته، این رو ما باید بدانیم. در شعر مولانا و قبل از او در عطار و سنایی ما یک مخالفت جدی با فلسفه و فیلسوفان میبینیم. زیاده در سنایی و در عطار نقد فیلسوفان مکرر دیده میشه، حتی بد و بیرا گفته میشه به فیلسوفان و فحش به فیلسوفان میدهند این شاعران. و مولانا هم تفکر عرفانی و معنویش در ادامه تفکر سنایی و عطاره. این بیت منسوب به مولانا رو شاید شنیده باشید که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. در دوران مولانا و قبل از او، مثلا در دوره غزالی، یک مخالفت جدی با فیلسوفان مطرح بوده. اینجا مولانا مخاطبش یک فیلسوفیه که او عقل خودش رو کافی میدونه و به چیزی که با عقل او جور در نیاد تسلیم نمیشه. وقتی میرسه به معجزه، چون این معجزه با عقل او جور در نمیاد، این معجزه رو انکار میکنه. در واقع دعوا در اینجا میان یک عارفیه که میگه بیا معجزه پیغمبر رو ببین، بیا ببین چطور عصا در دست موسی اژدها میشه، و یک فیلسوفیه که میگه چون این پدیده با عقل طبیعت شناس من جور در نمیاد، من اون رو نمیفهمم و نمیپذیرم. مولانا چون این آدمی رو مخاطب قرار میده و میگه تو اشتباه میکنی که به این قدرت استدلال خودت اکتفا میکنی. این کفایت نمیکنه، این پای استدلالی این کافی نیست. این نه اینکه پا نباشه، نه اینکه به درد نخوره، دورش هم نباید انداخت، ولی صرفاً تکیه به این تو رو نجات نمیده. پای چوبین سخت بی تمکین بود. بعد اینا رو دعوت میکنه، میگه که معجزه موسی و احمد را نگر، بیا معجزه رو ببین. خب این حرف درستیه، یعنی اگر مخاطب رو کسی فرض کنیم که منکر هر امری باشه که او با عقل خودش به اون نتونه دست پیدا بکنه و اون رو رد بکنه، این انتقاد مولانا بر اون وارده، در این شک نیست. اینجا ما جا داره که یه بحثی بکنیم در مورد رابطه عقل و وحی، که عقل و وحی چه نسبتی با هم دارن. منظور از وحی تعالیم انبیاست. حالا معجزه جزو تعالیم انبیا نیست، بلکه یک برهانیه بر نبی بودن نبی. اما تعالیم انبیا که به صورت وحی از خداوند میگیرن و به مردم منتقل میکنن، اون یه معنای جدای از معجزه داره. حقیقت این است که وحی و عقل در تفکر ما، تفکر اسلامی، هر دو از یک ریش است و هم عقل از خداوند به بشر داده شده، هم وحی از طریق انبیا به بشر عرضه شده، و وحی و عقل هم هر دو یک کار میکنن و اون هدایته. به همین جهت هست که در احادیث ما آمده که عقل پیغمبر درونیست، حجت درونیست، و پیامبران در بیرونن در عالم و یه پیامبری هم خدا در درون ما مبعوث کرده و اون عقل ماست. و اینطور نیست که عقل و وحی رقیب هم باشن و یکی که رشد میکنه جا رو بر دیگری تنگ بکنه. اینطور باشه که مثلا ما نگران این باشیم که تعقل وسعت پیدا بکنه که تدین یا عالم دیانت و وحی این در فشار قرار بگیره. نه، اینطور نیست، بلکه یک معارفی، یک هدایت‌هایی، یک روشنایی‌هایی از طریق وحی آید انسان میشه، عقل هم کمک میکنه و فعال میشه و وارد عالم وحی هم میشه و با همون تعقل در عالم وحی هم به پیش میره و به دستاوردهای بیشتری میرسه. این دوتا مکمل همه هم، نه این که رقیب یک دیگر باشن. و این که یک حقایقی در معجزات یا در حقایق وحیانی باشه که با عقل جور در نیاد، یعنی عقل اونا رو نفهمه، این به معنای تضاد بین عقل و وحی نیست. ما با عقل خودمون میریم سراغ پیغمبرها و به پیغمبر بودن اون پیغمبر ایمان میاریم. وقتی ایمان آوردیم ممکنه بعضی از تعالیم او رو با عقل خودمون بتونیم بفهمیم، بعضی هاش هم نتونیم بفهمیم، ولی این چیزایی رو هم که نمیفهمیم ضد عقل نمیدونیم. اونجا به نظرمون نمیرسه که داریم کار ضد عقلانی میکنیم در اطاعت از انبیا. یه مثال خیلی مفیدی میشه اینجا زد و اون مراجعه انسان به طبیبه. انسان وقتی بیمار میشه با عقل خودش به طبیب مراجعه میکنه، یعنی عقلش حکم میکنه که باید بری سراغ طبیب و تفکر میکنه و تعقل میکنه که ببینه سراغ کدام دکتر بره، مشورت میکنه، میره از کسانی که اون دکتر رو تجربه کردن سوال میکنه، از اون دانشگاهی که اون دکتر درش درس خونده تحقیق میکنه که این کجا درس خونده مثلا، اینا رو سوال میکنه و بعد با عقل خودش اعتقاد پیدا میکنه، ایمان میاره به این که باید بره سراغ این دکتر. بعد که میره سراغ دکتر بیماریشو توضیح میده، دکتر نسخه میده، دارو تجویز میکنه، دستورالعمل صادر میکنه، اما این مریض دیگه از اینجا به بعد با دکتر چون و چرا نمیکنه. یعنی هی نمیگه که چرا این قرص رو من روزی سه بار بخورم، چرا روز دو بار نخورم. اینجا مریض نمیدونه که چرا باید این قرص رو روزی سه بار بخوره، چرا این قرص رو با این کپسول باید با هم بخوره، چرا اون غذا رو نباید بخوره، اینا رو دیگه نمیدونه. ولی به نظر هیچ بیماری نمیاد اینجا کار غیر عقلانی داره میکنه و هیچ بیماری هم باورش این نیستش که این دکتر داره دستورای نامعقول به اون میده، نامعقول معنای منفی. در واقع این بیمار اگرچه حکمت این داروها رو نمیدونه ولی یه باور کلی داره، باور کلیش این است که این دستورها در جای خودش معقوله، یک حکمتی داره، منتها بر او پوشیده است، بر این دکتر پوشیده نیست، پس اطاعت میکنه. مراجعه ما به انبیا همینه، ما در اعتقاد به نبی بودن یک نبی باید تعقل بکنیم. این که میگن اصول دین استدلالیه و باید با عقل پذیرفته بشه و هر کسی باید خودش برسه به اصول دین و یقین بکنه، همینه. شما باید معتقد باشید به نبوت پیغمبر، این رو باید با عقل خودتون قبول بکنید، این باید، یعنی ایمان کورکورانه نباید باشه. این که پدران ما اینجوری فکر میکردن ما اینجوری فکر کنیم، ما اینجوری معتقد باشیم، یعنی تقلیدی، این غلطه. قرآن هم بارها این رو نکوهش کرده. اما بعد از اینکه حالا معتقد شدید با عقل به اینکه یک پیغمبری پیغمبره، حالا بعضی از تعالیم او رو ممکنه با همون عقل خودتونم بفهمید، بعضیاش هم نفهمید. این شبیه همون درکیه که ما از دستورالعمل یه طبیب داریم. پس این هم یک نکته.